أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والناس دائمة على أبدالهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمن الرحيم. عرض شد که در این باب 29 39 مرزم از انباب مایبت از مایبت تصابه از کتاب جمال جلد 22 بسیدار ایشون متعرض معنونت رو ظالم شدن و باب 40ش که انشالله میاد باب تحریم ولایه رو قبل جاهد این رو جداگانه معنون شیخ دارد اصلا این رو باز جداگانه تو مسائل مکاسب محرم آمده این باب چه رو بعد متعرض میشیم فعلا در این باب به اصطلاح عرض کنم که بحث درباره این روایاتی بود که در اینجا اومده و گفتیم این روایات رو به لحاظ به اصطلاح مصدرش، سندش، متنش به این لحاظات مختلفی که هست اینا رو بررسی بود. عرض کنم که یه روایتی رو به شماره 14 دیروز از مستدرک خوندیم که نقل کرده ایشون از شیخ مفید فردوسی عن ابن ابی عمر عن الولی. عرض کردم به این که در این کتاب‌هایی که ما دیدیم در آثار شیخ مفید کتابی به نام الروضه ایشون نسبت داده نشده و خود مرحوم آقای حاجی نوری هم در مستدرک راجع به این روضه شیخ مفید چیزی ننوشته. بعد دیدیم که از آن توجه شده که ظاهراً اون چیزی که ایشون در اینجا نقل کرده از مجموعه ایست که به خط جد پدر شیخ بهایی بوده، نجد خود شیخ محمد بن علی جواری رحمت الله علیه. ایشون یه مجموعه خطی داره، مجموعه بوده که روایت متفرقه است و جای مختلف و فواید متفرقه که مجموعه سه جلد میشه به نظرم چاپ شده باشه. به نظرم اخیرا این مجموعه مرحوم جد پدر شیخ بهایی چاپ شده باشه. ایشون مرحوم به اصلا جده داشته در اون مجموعه این رو از مفید و کذایی نفری غیر از مفید ماست، چون مفید یه عنوان عام بوده به اصطلاح اگه بخواییم امروز مراده بشه بگیم نظریه پرداز مثلا یا پروفسور به اصطلاح شخصی که در حد این باشه که بالاتر از استاد بوده، در حد این باشه که صاحب استاد روزه مثلا آیت الله روزه مثلا مقام صاحب نظری باشه این رو اصطلاحا بهش مفید میگن. ما مفید چند تا داریم، یکی این سمه که معروف شیخ مفید بعد از اون در درجه دوم پسر شیخ طوسی هم بهش مفید ثانی میگن، ابو علی پسر معروف شیخ طوسی. علی حاله این شیخ مفید مفید معروف نیست، ظاهرا در اون مجموعه ای که به خط جد پدر شیخ بهایی بوده از روزه یکی کتاب روزه سنده که از علما اونم ملقب به مفید اسمش هست به الله همینطور ظاهرن اینطور بود. روزه یعنی مثل کشکول مثل بوستان روایات متفرقه بوده، روایات مختلفی بوده. خود مرحوم حاجی نوری هم در خاتمه مستدرک تحت عنوان مجامی از این مجموعه اسم بود، این که گفتم تحت عنوان روزه اسم آورده تحت عنوان مجامی یه شرحی هم راجع به این مجامی داده و شرح ها راجع به مرحوم جد پدر شیخ بهایی. الان که به ماکان خب به لحاظ ارزش علمی خب خیلی ضعیفه، چون حالا هم اون روزه و اون مرحوم مفید خیلی روشن نیست، خود اینها به نحوه در قرن به نظرم میاد که پدر جد پدری مرحوم شیخ بهایی به نظرم تاریخ خود اون نوشته رو 800 خورده ای زده به نظرم اینجور میاد. تاریخ داره و به نحو وجاده هم هست، ارزش علمی نداره. اون که خب راجع به خود حدیث چی نفسه؟ حالا ابن ابی عامر هم ولید ابن سریح کابولی، خب وقتی نسخه مشبه باشه این روایت در مصادر ما ابن بنت ولید آمده که خوندیم، ابن بنت ولید ابن سبی که در تهذیب شیخ هم آمده، اما در این کتاب از خود ولید ابن سبی، اونم کاهلی اینجا کابلی آمده بله. و دوستی نقل معنا هم شده، چون اونجا داره منصب ولی اسم اون فی دیوان ولد سابه، اینجا داره فی دیوان ولی شیصابان، یک نقل معنا هم شده. حالا اونا جای خودش، پس یه بحث داره به حجیت حدیث و تاریخ حدیث و آیا حجت هست؟ با این شواهد که قابل حجیت نیست، نه به جاده و تو مجموعه مثل کشکول مانند و اون مستر هم از روشنی نداره، خود این مجموعه هم ارزش علمی به لحاظ حجیت نداره. این جای خودش. این نمال کلام نکته فنی دیگری من عرض بکنم، اون این که مثلا اینجا در این کتاب جامع الاحادیث یک شماره برای این زده، شماره 14، اون حدیث ابن بنت ولید رو آورده شماره 13، این شماره 14. من سابقا چند بار عرض کردم متاسفانه این بوده، شد تا حالا هم عده‌ای گاهی چون از من سوال می‌کنم با تلفن، هنوز هم تو ذهن عده‌ای هست. مثلا حتی در این باب ایشون مثلا میگه این آقا در این مسئله 30 تا حدیث آورده، 40 تا حدیث آورده، که شماره گذاری میکنه 40 تا حدیث 30 تا حدیث. این نکته ایست که خیلی قابل توجهه، اون نکته اینه که ما اگر دیدیم نظر فنی این برگشتش به همونه دیگه برای این شماره نزنیم. من خواهی این نکته برای بگم حالا ایشون مثلا این شماره 14 زده، خب این روشن شد برای ما که این حدیث در اصل حالا مجموعه مرحوم محمد ابن علی جوایی بوده، پدر جد پدر مرحوم به اصطلاح شیخ بهایی، یعنی شیخ بهایی محمد پسر حسین ابن عبدالصمد ابن محمد ابن به اصطلاح پدر جد شیخ بهایی، پدر عبدالصمد صاحب این مجموع. پس خوب دقت بکنید، ما معتقدیم اگر بشه این احادیث رو، اینایی که به حسب ظاهر مثلا خیال میکنن دو تا حدیثه، سه تا حدیثه، پنج تا حدیثه، بعد شماره میده میگن آقا در این مطلب مطلعی بود که با 40 تا حدیث مخالفه، خوب که دقت کنید مثلا 15 تا 12 تا یا همش 8 تا مثلا. این حدیث در حقیقت چرا؟ چون اون صاحب روزی که از علمای متأخر، اون که از یک حدیث که داره حالا پس اون نسخه نهو از ولید ابن سوره، ما اونجا دیگه داریم عن ابن بنت ولید و مضمونش هم یکیه، مصحف بله اسم و فی دیوان بلی شسمان فی دیوان ولد عباس صابر، مضمونش هم یکیه واضحه. به نظر ما دیگه این شماره جدید نمیخواد، خوب دقت کنیم، بلکه طبق تصویری که ما ارائه کردیم الان در همین باب مرحوم این کتاب شماره 1 به نظر ما از سکونیز، شماره 2 از سکونیز، شماره 3 همیش شماره، اگر این شماره ها رو بعد میداشت یک حدیث سکونی گفته میشد، 7 تا متن از حدیث سکونی بود، 7 تا شماره زده، به جای این 7 تا شماره یکی بود. وقتی این متن حدیث سکونی بود یه صفحه بود، تیکه پاره شده این حدیث، تیکه پاره شده این رو یک جامعه آورد میشد یک حدیث، یک کتاب، یک مصدر، یک سند. وقتی این حدیث سکونی از طرق مختلف مورسیده، وقت میاد اون طرق حساب میکرده. من به نظر میاد که یه نکته ایست که خیلی دقت دیگه نمیان توی این مسئله 40 تا روایت 30 تا روایت، وقتی نگاه میکنم میتونه 8 روایت باشه. شماره گذاری که کردن کار یه مقداری خراب میکنه، این که شماره بدیم مثلا همینجا برای این حدیث شماره بدیم خیلی بعیده، این همه حدیثه. حالا نصره
خیلی فرق میکنه، یعنی از یه
تصحیف
هم بیشتره مثلا
همین دو تا حدیث، بحث تصحیف نیست، نه تصحیف نیست، بحث تقطیع روایته.
مثلا یکیش
خنزیرن
یکیش
مصادم وجه گفته، خب داره الخبر بقیهش نیورده آخه، چون بقیهش نیورده و بحث اون خنزیرن مثلا اون چطور توش بوده، چون بقیهش من نمیدونم اگر آقای مستدرک دارن، چون معلومه مستدرک بیش از این نیاورده. اگر مجموعه حدیثی محمد بن علی جبایی چاپ شده باشه تو این کامپیوتر نبود، به ذهنم میاد که چاپ شده. البته مرحوم صاحب مستدرک یه سه جلد دو تاش ما دیدیم، یکیش نیومد، اما به ذهنم میاد چاپ شده باشه. جامع
الخبر
نه
مستدرک
الخبر، عرض کردم ایشون ظاهرا از مستدرک ناقص عمل کرده، خود مستدرک ناقص عمل کرده. اما اگر مجموعه حدیثی شهید چاپ شده باشه، چون مقدار زیادش میشون از خط شهید اول گرفته که بشون مجموعه حدیثی شهید اول. خب این راجع به این حدیث شماره 14
یا بینیم
خود سکرمی هم همه چی حدیث میشه دیگه در کتاب سکرمی
نیست، خیلی فهم میکرد.
نه ببینیم 5-6 تا مضمونه اینا رو ما یه صفحه بیاریم هر مضمونش بگیم فلان حد این قطعه این قطعه حدیث این طریق مورده این قطعه رو این طریق مورده همیشه یکی یه ارزش شیکی. بله اضافه بر سکونی بودن یه ارزش تاریخی هم داره، مثلا یه قسمتش از کتاب کافی رسید، یه قسمت جعفریان رسید، یه قسمتش از کتاب نوادر فرض کن سرفضلا راوندی رسید. من میگم بحث علمیش اینطوریه، وقتی بخوام شناسایی بکنیم بهترین بحث اینه. اینه یک کلام در کتاب سکونی راجع به معونت و ظالم، چون کتاب سکونی احادیث فراوانی داره، نمیخوام بگم کتاب سکونی همشه بیارن. اون چی که به معونت و ظالمه حدود یک سطر و مثلا 3-4 سطر میشه از کتاب سکونی، اما 3 سطرش با یک طریق، 2 سطرش با یک طریق، 5 سطرش با یک، هر کدوم با یک طریق مناسبه. روشن شد؟ من معتقدم از نظر فنی این راه درسته، از نظر فنی، چون ما اضافه بر بحثی که در حدیث میکنیم این بحث که اگر خدا موفقتون کرد یک جامعه احادیث بنویسیم چه کار باید کرد. به نظر من لحاظ فنیش اینه، یه شماره داره، این دیگه 2 شماره و 3 شماره اومده شده. میگم الان رسم شده، اگر شما نگاه بکنید باید در همین جواهر حالا غیر از این کتاب حدیثی باید میشه توی یک بار شد مسئله فقهی بوده 18 حدیث میاد، خیلی بهش تکراره، لیکن یکیش در کافی، یکیش در کتاب اون، یکیش متنش مثلا جمیل انزورارسی، یکی حریز انزورارسی، یکی پران، اینا رو خیال کنن احادیث متعددیه. نه اینا احادیث متعدد، خب طبعا کم و زیاد دارن، اختلاف دارن، لذا بخیر وقتی شناسایی بکنیم میگیم از زراره یک حدیثه، لیکن در متنی که نقل شده اینجاش اختلاف داره، فلان شاگردش اینجور نقل کرده، فلان شاگردش اینجور. این به نظر ما خیلی بهتره تا این رو 2 شماره درش قرار بده. خب این هم راجع به حدیث شماره 18 هم که سکونی بود، 18 هم به نظر ما 18 هم بله همون با سکونی، اما از مصادر اهل سنت از تنبیه الخواطر هم آورده. بله رسیدیم به حدیث شماره 20 و 21. این حدیث شماره 20 و 21 تا اینجا یک امتیاز داره و اون این که در اینها صحبت به اصطلاح کاریست که عنوان اعانه نیست، عنوان اعوان و ظلمن نیست. این مسئله سومیست که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده و اصولا مطرح کردن، چون اینا قبول کردن که اگر عنوان اعانه ظالم بود حرام بود، عنوان این که انسان رو یعد دومن اعوان ظلمه این هم حرام بود، ولی اعانه نکنه مثلا حاشیه ایشون هر جمعی رو باش میره هیچ کاری هم نمی کنه، سیاه لشکر باشه، عنوان اعوان ظلمه هم بود حرام. عنوان سوم برای ظالم کار بکنه ولو کار خودش بیناسه کار خوبیه، مسجد بسازه، ظالم بهش گفته بیا اینجا برای من خونه بساز، آپارتمان باید بزی برای من خانه بساز، قصر بساز، که این ربطی هم به ظلم نداره، مسجد مثلا که دیگه ربطی هم به ظلم نداره. بله این رو برای مسجد برای ظالم میسازه، این خودش یک عنوانی است که محل کلامه. این دو تا روایت به درد این کار میخوره، روایت شماره 20 و روایت شماره 21 به درد این کار میخوره. لیکن مشکل این روایات عرض کردم دیروز در بحث عرض کردم، ظاهرش مسجده، میگه فیاد آیل البنا یعنی اول نر یکری اول مسندات یا سیاه ها خواهد میگه نه درست بکنیم مسئول نه رو کانیز و مشابه زاره چاه اینا میشیم. این البته یک چیزی هم توی این حدیث هم صدرن دارن زیرن، زینم که دیروز گفتیم ما فرمون این نهبان از ظلم یوم الگیوم فی سراغ درن منار که امام میخواد بگه که شما ولو مسجد رو کار خوبیست برای اون انجام این جزء اعوان ظلم میشه. پس نیامده مسجد رو جدا حساب بکنه. دومیش نکته که در سر هست در روایت روب ما اصاب رجل منا از زیغ و عوشده، یعنی که انما در ذهنش بوده که اگر زیغ و شدت نباشه ما این کار نمیکردیم، همین مسجد هم نمیساختیم. فیود آئل البنا یبنیه اول نر یکلی اول مسندان یسلا فما تبولوفی داره. از عبارت سر این نکته در میاد، خوب دقت بکنیم، از عبارت سر این نکته در میاد که اگر این زیر و شدت نبود، یعنی که اندما در ذهن او این بود که به هر حال برای سالم کار بخواد بکنه، رو مسجد هم بخواد بسازه، نهر هم بخواد درست بکنه، اون حرام بود. لیکن الان چون زیر پیدا کرده شدت در قصر و حرج واقع شده، ظاهرش اینطوره و لذا این دوباره مشکل سر هم داره غیر از مشکل زیر. در روایت بعدی که ابن ابی عمر علی موسی بن یعقوب قال لی ابو عبدالله، از کریم ابن ابی عمر کتابش در اختیار در اون زمان موجود بوده، شواهدی هست که مرحوم شیخ طوسی مستقیم از این کتاب نقل میکنه، لیکن معظمش غیر مستقیم. حدیث 20 و هم مستقیم نقل کرده، 21 هم مستقیم نقل کرده. ان یونس بن یعقوب قال لی ابو عبدالله لا تعنهم علی بناء مسجد، با اینکه بناء مسجد مشکل نداره، باز هم اینجا تو انهم آمده، این اگر نبود یعنی اگر این کلمه لا تو انهم، اگر اون لا تبنو مثلا لهم باز مشکل نبود، چون کلمه آن آمده یعنی به عبارت مخادر یکیش عنوان اعوان و ظلمه آمده، یکیش عنوان اعانت و ظالم آمده. یعنی اگر مسجدی ساخته بشه، نهری رو هم اجرا بکنه، بنایی هم درست کنه، ساختمانی هم بسازه، جزء اعوان ظلمه به اعانه بر ظلمه. این ظاهر این روایت. در کتاب تنبیه الخواطر که مجموعه معروفی است، اوس بن شرحبی رفعه، من این رو الان نشد مراجعه به روایات اهل سنت بکنم ببینم این در کجا استخراج کرد، آیا آن سریعا میتونم نگاه بکنم. رفعه من مشا معظالمه، البته عرض کردم در اصطلاح اهل سنت رفعه یعنی قال رسول الله، اگه گفت رفعه یعنی قال اوس قال رسول الله، اسناد به رسول الله. رفع در اینجا معنی ارسال نیست، هایی گفتن ابن عباس رفعه این قال رسول الله، علی ابن عبی طالب رفعه این قال رسول الله، به معنی ارسالی که در ذهن من ما هست نیست. من مشا مع ظالمه لیعینه و هو یعلم انه ظالمون خرج من الاسلام، اینم بد نیست چون مشک حرام نیست، مشک من مشه، لیکن چون و هو یعلم انه ظالمون این احتمال قویه که مشی او جوریست که او یعنی مشی کافیست که انسان جز احوان زدن بشه و هویه علمان نموزالمون در اینجا لیو اینه هم داره، لیکن شاید من مشا لیو اینه هم یعنی بازالم بره برای اینکه جنایت بکنه اگر ما باشه بزالم، اما اگر من مشا من ظالمه که فقط باش باشه هم روش باشه هیچ کار نکنه، باز هم جز معین حساب میشه لیو اینه هم. لیکن اصطلاحا در اصطلاح ما کسی که فقط مشی بکنه و کاری با ظالم انجام بده جزء اعوان ظلم است، این دوتا فرق میکنه. اعانت و ظالم یعنی مثلا میری جایی میخواد به مردم زور بگیرم کمک کنه با همراه ظالم، اما اعوان از هیچ کار نمیکنه فقط همراه ظالم همیشه همراهش راه میده، این فقط خرج من الاسلام. این پیدا شد هست تو کدی نه هست شرحانش رو جزء صحابی هست شاید بلی مجمع باشه و نه این حدیث رو من مشام ازال من لیو اینا ترمزی رو
از
شعبالی ایمان نقل میکنم شعبالی ایمان بهرگون
به از ابو اسماعیل ترمزی
غیر از اینه اما
تو
بخون یه سنه شه
ابو اسماعیل ترمذی حدثنا اسحاق بن ابراهیم حدثنا عمرو بن الحارث حدثنا عبدالله بن سالم حدثنا زبیر بن محمد بن ولید حدثنا عامر حدثنا عیاش بن مونس ان ابا الحسن ممران الرحبی حدثه و ان اوس بن شرحبی احد بن مجمع
مجمع
حدثه و ان اوس سمع رسول الله
رفعه یا بیر من نشا مع ظالمین
من نشا مع ظالمین یو قبی و هو
به جای یو اینوه یو قبی این یو قبی از این یو اینوه بهتره یو قبی یعنی همین که همراه ظالم باشه جزء حواشی و عظمتی برای او درست بکنه و هو یعلم انه ظالمون خیلی از این یو اینوه بهتره. اینی که من میگم رو متنها کار بشه مال اینه که دقت بیشه اون به نظر یو قبی از این یو اینوه بهتره. به هر حال البته این از ترمذی معروف نیست، این از بیهقی خبر زیاد.
در آخرش هم میگم
لم یستد شیخ و اسناده. بله درست بود تو خوب میگی. من اول ذهنم رو به بعضی ریاست اینا بعدش سالم نگاه تو بگم راه به دیگه نه اون کسی هست.
مثلا تاریخ بخاری کبیر شوره شورای شرعی یا شورایی یا تو خیلی آورده و با هم مضمون ترجمه
خب اینم هست. انفه خوب دقت بکنید معلوم میشه که این اسمش هم از اون اسمایی است که بین پدر و پسر اشتباه شده. این اهل سنت دارن. این کار خوبیه، یعنی این کار اصولا، یعنی ببینید مثلا فرض کنید حالا من نمیخواستم وارد این بحث بشم، در استیعاب این اوس بن شرحبی به قول جزء صحابه، اولا معلوم نیست اسمش اوس بن شرحبی، اصلا ممکنه عکس بشه شرحبی بن اوس، چون بخاری به اسم دیگری آورده. دقت بکن یه بحث خیلی این بحث جالبیه خود روش کار بشه. این رو یک مقدارکی مرحوم آقای تا یک حدی چون کار نمخواستم روی این جزئیات بکنم مرحوم آقای توستری داره، مرحوم آقای توستری البته این کار خیلی واسعه بیش از اون مقداری که آقای توستری داره، یه مقدارش هم خدا این آقای عسکری داره که معتون خمسون صحابی به اصطلاح مختلف 150 صحابی ساختگی. البته اون هر روایتی در کتاب طبری این قصه رو نقل کرده از قصه این مردکیه که مثلا سیف ابن عمر تمیمی، این میگه اون صحابی ساختگی. حالا اون اصلاحی چه کنیم؟ هر از یک نقطه هست این ما مشکل داریم، این مشکل رو الان دنیای اهل سنت رو خود اونها هم روش کار کردن، نه اینکه انصافا بگیم کار نکردن، لیکن یک جا کار نشده. این کار رو مثلا اگر حالا فرض کنم حوزه علمی قم مثلا حوزه شیعه انجام بده خیلی خوبه، یعنی مجموعه‌ای که الان دارن می‌نویسن مجموعه‌ای افرادی به اسم صحابه، اولا گاهی اوقات اصلا اسمش واضح نیست، این اوس بن شرحبی یا شرحبی بن اوس. دوما خوب دقت بکنید این کتبی که به اسم صحابه نوشته شده و اثبات کردن که مثلا این شخص به نام اوس بن شرحبی صحابیه، از همین حدیثش اثبات کردن. یعنی وقتی که کتب صاحب کتب رجال ما هم همینطوره، لذا من عرض کردم ما به جای اینکه مثلا بگیم ذکر ها شیخ رجال فلان، اصلا یه بحث کبرویتر یعنی بحث بالاتر رو مطرح باید بکنیم. شیخ در قرن پنجم ایشون در اصحاب صادق آورده، پس در قرن سوم ممکنه مرحوم برقی آورده باشه، در اوائل قرن چهارم ابن عهده آورده. خوب دقت میکنید اینی که مصادر شیخ اینه، این به صحابه ربطی نداره، به ما هم ربطی داره. این در حقیقت اینطور نبوده که شیخ یک علم خاص داشته که مفلان مفلان نصاب صادق، چیزی نبوده. نه مرحوم برقیه روایت دیده که انتها سند و الا این شخص ان صادق گفت این از هم زاد. حالا مثل اینجا یه روایت دیدن که اوس بن شرحبی قال رسول الله بعد به اسناد و لم یسمر، اسناد و لم یسمر کی گفت همچی کسی وجود خارجی داره؟ یعنی ممکنه اصلا عده از صحابه وجود خارجیشون مشکوکه. چرا؟ چون اعتماد کردن روی یک حدیث ضعیف، با حدیث ضعیف اثبات وجودش کردن. دقت بکنید اثبات وجود اینها جدا نیست، یه تاریخ جداگانه نبوده. مثلا همین حدیث رو دیدن و بعد مشکلاتی خیلی مشکلات داره. از یکی همین آقای مرحوم توستری که از کم در قاموس، چون مرحوم آقای امام قانی قدس الله نفسه مقدار زیادی ولی تمام همین صحابه رو بوده همچنان بجه صحابی ها مجبور داری نمیتونم چند هزار سال و سه سال بگیر. ایشون بعضی هاش رو مرحوم آقای قصدری در بعضی هاش با ایشون مناقشه میکنه، مثلا یه صحابیان مجبور یا صحابیان لمی از خود یا صحابیان ممکنه حسن حالی، ایشون میگه مصدر صحابیانه از فلان کتابه و فلان روایت، این روایت هم ضعف داره و حتی فلانی هم گفته که این اسناد ثابت نیست و این اصلا رجوع موهومه، یا گاهی اصلا اسم واضح نیست، مثل اینجا اوسط نشون احبیله، ما حتی داریم مثلا جعفر ابن فلان در یک روایت دیگه که همون روایت هست و به هم سنی البته همون آمده حسین ابن فلان، که آدم اصلا نمیفهمی از این شخص حسین یا جعفره، چون این جعفر در قدیم با حسین چیز هایی شده. در از خوب دقت بکنیم ما در بحث صحابه مثل استیاب کردن ایشون اسم بردن، این کار اگر بشه در حوزه های ما بسیار کار خوب و دقیق و علمیه. یکی یکی تمام این صحابه ای که با عنوان صحابه از اون نام برده شده تحقیق دقیق میشه که مستند علمی ها چیه، به کجا میرسه و دائما نه غالبا دو چند صحابه مشهوری در تاریخ هست بقیه شون به روایاتشونه، که مثلا رواه فلان از این صحابه، بعد که آدم نگاه میکنه خب سند ضعیفه یا مثلا اسم مشتبهه یا مشکلات دیگه میداره. من
حاضرم همین شورهدیلت
نقوص
و یوغال
اوصف میشوند، گیر کردن البته از کنم انصافا اهل سنت از همون قرنهای سوم چهارم این نکات را ملتفت شدن، اما دیگه برخنبار کردن و هر دیگه جمعواری کردن.
من جز نقلش هم نیو قبیه
و
دیگه
هم ندارستم کلن من مشه هم ظالمه و هایی علمان، این بهتره بازی از اون دیگه هم بهتره، هایی علمان و ظالمه خرج رو نرسیم. حدیث شماره 23 کنز الفواید کراچی اندرسو، من قال من ترک منسیت الله مخافت من الله ارزاه الله یوم القیامه و من مشا مع ظالم لیعین هو و یعلم انه ظالمون فقط خرج من ایمان به جای اسلام. من فکر میکنم من ترکه رو نگاه میکنم معصیت الله، فکر میکنم شاید تو بعضی از نسخ همین روایت اوسن شرحبی یا شرحبی ابن قوس این صدر هم بوده. عرض کردم عده از علما هم زمان صدر هم حالا هم هست زمان آموزی نهی و فساله نجار بوده از یه برداشته کتاب جامعه صغیر سیوتی که به حروف هجایی سرش ترجمه کرده به فارسی رو میدونه نجم فساد. خب این میشه همیشه به رسول الله نسبت داد سابقا بوده، ظاهرا مرحوم کنز الفواید که کراچی در قرن پنجم بوده شواهد میشه نشون میده که همون حدیث اوسب شرحبی رو نقل کرده. این شعیری سبزواری هم که کتاب جامع الاخبار داره، جامع الاخبار مال اون شعیری سبزواری است، اونم از همون نقل کرده احتمالا یا خرج من ایمان درست که خودشون یا من در اسلام نسخه پیشون من در ایمان بوده. دقت بکنید الان در اینجا این مؤلف کتاب یه شماره دیگه برای کنز الفوائد داده، اون نوشته 22 این نوشته 23، معلوم شد که یکی هم شماره دیگه بود. شماره 24 عرض کردم این سابقا خوندید توی مجموعه ایست که بله نجد چیز نرم کرده سکونی. دقت بکنید من عرض کردم سابقا عده از روایات سکونی سابقه در کتب اهل سنت داره. این متنی که هست وقت من نکته بیعتن و رفع الوا الالالتن و کتم علمن و اعتقل مادن ظلمن و اعان ظالمن علا ظلمه و او یعلمن و ظالمن فقط در امر اسلام. اینا من اون چه ریشه هایی داشته در میان صحابه، حالا سکونی باید کمی کمی زیاد بشه. در کتاب باز شماره 25 شازان ابن جبرئیل قمی در روزه و فضائل، این رو مرحوم آقای آشابزرگ هم اسمش رو برده شازان ابن جبرئیل قمی، این شازان ابن جبرئیل قمی ربطی به شازان شازان مشهور نداره ما اشتباه نشه، ربطی هم به اون ابن شازانی که دیروز گفتیم به اونم نداره. دیروز ابن شازان اسم بودیم، اون ابن شازان چون دیروز من اجمالا نرس کردم که در کنز الفوائد داره شماره 10 حدث نابیه اشیر خلفقیه عبال حسن ابن شازان، این محمد ابن احمد ابن علی ابن شازان، این ربطی به شازان ابن جبرئیل قمی نداره. این اسمش اول حسن با این که اسمش محمده غالبا ابو جعفر میگه در اصطلاح قدیم، غالبا مطالبتون دیگه کسی اسمش محمد باشه مثل امام باقر که محمد است و امام جواد ابو جعفر میگفته، اون ایشون اول حسن کنیش. اول حسن ابن شازان، این ابن شازان از مشایخ قومه و احتمالا بغداد آمده، چون نجاشی ازش نقل میکنه به زیاد میگه که دو مورد مثلا از ابن شازان پسر رسول بوده. قال حدثنی ابی، این احمد احمد بن کذا ابن شازان، این دوتا با این یکی فرق میکنه و این دوتا هم باز با هم دیگه، یعنی اون پدر و پسر با این شازان ابن جبری نسبتی ندارن و هر دوشون با فضل ابن شازان نسبتی ندارن. اصولا به احتمال بسیار قوی اینها قومی باشن، حالا شیعه شده یا جای دیگه آمده، اما ما عرض کردیم در یعنی صحبتی هم شد که فضل ابن شازان از یمنی الاصله، حالا چطور شده پدرش شازان در نیشابور بوده، حالا اساسا مثلا از کوفه آمده به نیشابور، چون یکی از قبایل معروف یمنی که مقدار زیادش هم در خراسان بوده در لشکر نصیب سیار بودن، ازدی با همزه و زه، ازدی ها مرحوم نجاشی فضل ابن شازان را ازدی معرفی بکنه، ازدی از اشعار یمنی سر کوفه هم شعنی داشتن، اما شعنی منشن معروف هم ازدی ها. الان یه حاله شازان ابن جبریل و قومی دکتار روزه به اسناد یا عبدالله مسعود، چون این رو الان من ندارم نمیتونم سندش رو بررسی کنم، ام رسول الله فی حدیث الاسراء الان توضیح داد این مثلا که ما رآه مکتوبا علی ابواب الجنه و النار، این با معراج میخوره نه با اسراء. در درس اول توضیح دوم بود که یه توضیح راجع به این بحث اسراء و معراج است. اصطلاح متعارف علمی اهل سنت اینطوره، بعضی از علما شما شاطر نیست، ما بین سفر حضرت از مسجد الحرام الی مسجد الاقصا رو اسراء میگن، از مسجد اقصا با آسمان ها رو معراج میگن، فرق میزن بین اسراء و معراج. در ماه گاهی جا به جا میشه مثل اینکه اسراء آمده این حالا معراج خبرش بدونه. و ما رها و مکتوبا علی ابواب الجنه و النار، چند بار عرض کردم مجموعه احادیثی که در باب اسراء و معراج مقدماتش و مؤخراتش رو این را اگر اصلا جمع بکنه یک کتاب خوب میشه، یک کتاب قطعی هم میشه اساسا، خیلی توش مطالب هست، هم سنی ها خیلی از فضایل رو بردن تو هم سنی اسراء و معراج، هم شیعه ها بردن، مثلا اینکه فضل شیعه ها برای شهر قوم آوردن که پیغمبر داشتن معراج قوم رو دید و جبرئیل و فلان و قوم یاد مثلا کذا گفتن، خود سنی ها در باب قزوین دارن ترجمه از ابن ماجه در سننش آورده در باب فضل قزوین که اهل سنت خیلی دیگه خوابشون از این موضوع تنگه خواهی، این حدیث رو خیلی کاملا مجموع رو تو در این کتاب رو تو فی حدیث الاسراء ما را آم مکتون علا باب جمعه تنه الان بشن یه یعنی احادیث جمع بشه یه بابیز
قابل استناد به مرحله
انسانه داشت چیزی رو نه خب معلوم میگه و ما را آم مکتون علا باب جمعه تنه خواهد قال برای تو علا باب نار مکتوب علا باب اول من قال برای باب رابط مکتوب اون سلاسه کرم عدالله الله من احان الاسلام عدالله الله من احان اهل البیت، این عدالله الله من احان الاسلام مطلوبش خوبه واقعا، مثلا توی زمان ما خیلی این بخاطر این تکفیر یا خدر را اونده خیلی آمده عدالله الله من احان اهل البیت که نمیخوره به همین وحابی های خبیص عدالله الله من احان الظالمین علا ظل به همین المخلوقین و علا باب الخامس مکتوب اون فهمش هم مثل ستایی این لا تتبع الهوا خد هوای خالق الایمان ولا تکثر منطقه که فی مالا، یعنی احتمال داره ولا یک طور منطقه که فی مالا، یعنی اگر ما بحث به ظاهر ولا تکثر منطقه که فی مالا یعنی فتس خطن رحمت الله ولا تکن آنن لظالمین، پس اعانه ظالم و آنه لظالمین در ابواب جنت هم نوشته شده بود. ما این سابقا یک توضیحی عرض کردیم، این نکته جالبیه، روایاتی که در باب اسراء و معراج و در باب حفظ و مثلا لا اله الا الله محمد رسول الله و مثلا ولی الله یا حجت الله تو روایت ما هم هستی، تو روایت ما جوریه هست، علی حال فکر میکنم اجمالا اصل مطلب درست بوده و شاید هدف اساسی بیان مقام ملاکات بوده. یعنی معلوم میشه که حتی اگر در لسان رسول الله هم نمی آمد، این ملاک بود که آن و ظالم بودن و معین و ظالم آن ظالم حرامه و قبیحه. بلکه بعید نیست مثلا بگیم اینهایی که در بهش بوده شاید اینها در جمیع شرایع الهیه بودن. ملاک اینقدر قبیحه، این تو دقت میکنید، اینی که میبره به بهش، این احتمال هست که چون قبل از یه خلق آدم و عالم و تمام این حرفا شاید ناظر بگیم باشه که اعانه ظالم اینقدر قبیحه که این در بهش موجود بوده یا آن ظالم بوده، ولذا در تمام شرایع الهی این حرام بود. چون ناظر مقام ملاکه، ملاکش چون خیلی رفته بالا، رفته مقام بهشت و رسول الله و مقام معراج و به اونجا رفته، لذا ممکن است نه فقط اثبات بکنیم حرمت آنه در ظلم رو در این شریعت مقدسه، اثبات بکنیم با این ملاکی که ذکر شده، صحفی نداره فعلا، با این ملاکی که ذکر شده این اصلا میخوره ملاکی که در جمعی انبیا باشه، جمعی شرایع الهیه باشه. مثل اینکه در روایت داره که ما به اصطلاح با اسنبیان الا به حرمت شرب خمر مثلا، که عده‌ای از اون مثل ربا، مثل زنا، ما با اسنبیان چیزهایی که در تمام انبیا الهی حرام بوده. شاید در اینجا مراد این باشه که اصولا خط انبیا الهی اینه، اصولا کلا، یا به قول عربا فرنگ رسالت و سما، خط مکتبهای وحیانی اصولا آن ظالم بودن به آن ظالم داشت حرام، اختصاص به این شریعت مقدسه. این ملاک اینقدر قویه که در تمام انبیا ثابت میشه. بله الان که عن عبدالله بن مسعود اما نمیدونم پرمیشت کجاست، نمیدونم روزه و فضائل شازان چاپ شده یا نشده و مستدرک اینجا نقل کرده، الان سرش کامل روزه. حدیث شماره 26 القط و راوندی فیلو بلوباب عن النبی، عرض کردیم مناسب این بود که مثلا همین تحقیق کتاب مثلا مستدرک یا همین کتاب، چون لب و لباب رو مرحوم آقای راوندی و قطب راوندی از مصادر اهل سنت گرفته، بعضیش هم معینه مثلا از کتاب فلان اربعین فلان اربعین، بعضیش هم متفرعات، خوب بود برای این جور کارها این روایت رو تو مصادر اهل سنت استخراج میکرد. من چون میگم نکات فنی رو میگم، یعنی اگر میخواستن در اینجا مثلا در این کتاب مستدرک مثلا جامعه احادیث آورده، در حاشیه خوبش این بود، یا مثلا در خود مستدرک تو حاشیه غیر از اینکه در لب و لباب گفته، ببینیم لب و لباب از کجا گرفته، از چه مصدر اهل سنت گرفته و این رو از مصادر اهل سنت استخراج میکنه. قال لکعب ابن اجره عین و جیم و را، کعب ابن اجره اعاذک الله من امارت السفها که امیر باشن، فمن دخل علیهم فصدقهم فی کذبهم و اعانهم علی ظلمهم فلیس منی و لست منهم و لن یرد علی الحوزه یوم القیامه. بله این البته اهل سنت نمی‌دونن این نقل کردن در کجا آورده باشن، اما اینا خیلی عجیبه. یه حدیثی هست ما تو بحث اصول هم متعرضشون شده از بحث فقه، این در صحیح مسلم هست، عرض کردم در وقتش صحیح بخاری نیدن. بله در صحیح مسلم در وقت اوقات صلات پیغمبر اکرم به ابوذر میگن که بله مبتلا میشید به امراء سوء تقریبا از اون اینجوری، و الان به اصطلاح اینا سعی میکنن که نماز رو دیر بخونن، تو نماز دیر نخون، تو نماز در خونه اول بخون بعد یا با اینها بخون. این حدیثی که در باب اعاده صلات هست اینه که صلات اگر فرادا خون بعد انسان جماعت، آقای خویی احتمال دارن که کل این روایت ناظر به تقیه باشه لیکن پیگیریش نکردن، احتمال ایشان قویه یعنی که حدیث همین ابیذر باشه، اصلش حدیث ابیذر، حدیث ابیذر از کلم در کتاب صحیح مسلم آمده. نبوی دو تا نون با دو تا واو، نبوی که از بزرگان اهل سنته، بله در زیر حدیث نوشته و هادا من دلائل اعجاز نبوه، این از معجزات پیغمبره، چون خلفای بنی امیه نماز دیر میخونه. اینی که پیغمبر خبر داده، این معلوم میشه که از اجازهای پیغمبر از آینده خبر داده. من نرمی مرد مولایست انصافا، چون ازدواج هم نگرد تو 80 سالگی تو مدرسه بود، انصافا مرد مولایست، پرکار هم هست، کتابه خیلی معروفی هم داره، شافعی انصافا هم انصافا مرد مولایست، خیلی از جهاز صاحب نظریشون. بکنم خب دیگه میدونیم که شما حتی انسان خدا بصیرت با آدم قرار نمید. خب بابا اینه که پیغمبر به ابوذر گفتن، ابوذر تو خلفای بنی امیه رو درک نکرد، چی اجازه نمید که خلفای بنی امیه آنکه داری که پیغمبر به ابوذر گفت با عمرها مبتلا میشه که نماز عقب میندازی، این عمرهایی که نماز عقب نزن با حالیشون خلفای بنی امیه که ابوذر رو درک نکرد، چطور میشه اجازه نمید باشه؟ و ما در وقت در بحث خودش در بحث نماز رو توضیح دیدیم، اولین کسی که نماز عقب انداخت عمره، اینا میترسن بگن الان سنی ها تو مکه دیدیم مکه اومدین خیلی عقب نیم ساعت از اذان اومد، زمانش هم این پهلوی مسجد پیغمبر روضه مبارکه فضای بازی هست، همینطور به زمان پیغمبر فضای باز بعد اضافه شد، این فضای بازی که هست که الان از این چیزا چتر زدن دیدیم دیگه، این فضا زمان پیغمبرم بود، این فضا این روزه که بود بعد فضا بود، وقت دو تا دیوار داره که الان خب دیگه دورش چیز شد، یک دیوارش یک درجه و نیم از شمال جنوب انحراف داره، یک دیوارش دقیقا خط شمال جنوب، پیغمبر از این دیوار تشخیص زوال میکردن، خیلی عجیب بود و اینکه مثلا در هند که ریاضیات اینها بود تشخیص زوال رو با شاخص میکردن، میگن در تاریخ اولین کسی که تشخیص زوال و ظهر رو وقت نماز ظهر رو با دیوار انجام داده رسول الله، اخیراً هم گرینویچ ازش دیوار گذاشته، بهترین راه تشخیص ظهر هم دیواره، شاخص نیست، چون اگر دیوار هم تو بم خودمون دیوار میشه درست رو نقطه شمال جنوب، هر وقت سایه دو طرف دیوار منعدم شد ظهر، چون شاخص اگر باشه منعدم نمیشه، در مثل ایران در مثل شمال اروپا به کمترین حد خودش میرسه، اما در هر جای دنیا اگر دیوار رو به شمال جنوب باشه سر ظهر به سیستم قطب شمال جنوب رو از دست بزن، سر ظهر هر جایی که زوال داریم ما، نه اینکه مثل قطب شمال، قطب شمال زوال نداره، سما خورشید میاد بالا سما خورشید میاد پایین، مثلا زوال به معنی مصطلح، هر جایی که زوال باشه بهترین راه تشخیص زوال دیواره، یعنی اولین کسی هم که در تاریخ علمی بشر این کار کرد رسول الله، وقت دقت بکنید داره که حالا من میخوام تصویر این قسمت رو بکنی به نظرم تو مقطع مالک داره، وقتی که سایه از دو طرف دیوار منعدم شد، یعنی نه این بر سایه بود میشه زو، نه این بر سایه بود، نه اون با شاخص میشه داره، اما با دیوار شما الان رو کسون رو خودتون رو حیات خودتون یه دیوار درست میگن رو به شما جون دقیق زور راحت میشه تشخیص کن، نه این طرفش سایه باشه نه اون طرفش سایه باشه، میشه زور این اعدام سایه از دو طرف، اون وقت داره که به نظر موقت امانه داره نگاه نوشته که وقتی که سایه در یک طرف میامن به مقدار یک قطیفه، عبارتش قطیفه داره، تقریبا به اندازه این جانمازهی که ما داریم که در روایت ما هم دو وجه، این دو وجه اصلش اونه که الان در حدود نیم ساعت میشه، داره که عمر صبر میکرد چون دیگه مشغول کار بودن اوضاع مراجعات اینا، تا حدود یک قطیفه یعنی یک طرف دیوار که طبیعتاً طرف شرقی میشه، چون دیوار واسه مخاطب یک قطیفه طرف غرب میره خورشید به طرف غرب میره، به اندازه یک قطیفه یعنی به اندازه یک جانمازی سایه درست میشد از دیوار، یعنی از زوال تا این مقدار میگذشت، اون وقت عمر در نماز میامد، دقت میکنم چقدر این مطلب انصافش خیلی عجیبه بین الله، حالا اون آقای نبوی بد فهمیده، پیغمبر خطاب به ابوذر میکنه که بعد از این افرادی میان نماز ظهر را عقب میندازن، وقت لکن تو نماز در هم وقت خودش بود زوال بود، وقتا مخوان پیغمبر بیرون میگم بازم اون وحدت مسلم مثلا جامعه اسلامی رو به هم نریز، بازم وقت نماز که شد که اون امیر آمد نماز بخونه شما هم با امیر با جماعت مسلم نماز تو بخون، دقت میکنید؟ لذا یک احتمال کلی داره. آقای خوبی تحلیل نکردم اصولشون نگاه بکنید، احتمال کلی دادن که شاید اصلا این روایت تغییر باشه، اصلا روایت اعاده نماز من صلا فرادا یا این اوجه یا این جماعت هم این، نه اینکه این خودش استحباب داره فی نفسه. مثلا اول ظهر اذان تا گوش شما نماز ظهر خوندید، آمدید مسجد، تازه امام جماعت میخواد نماز جماعت من اول وقت من است با اذان امام بگم، بگیم این استحباب داره، ممکن این ثابت نشه، خالی از خدشه نباشه. پس دقت بکنید، قال لکعبه بن اجره اعاذک الله من امارت سفها، من خواست مقدمات بگم، این معلوم میشه که پیغمبر دارم به کعب بگه که تو امارت سفها رو درک میکنی، مثل همون که به ابوذر فرمودن که تو درک میکنی عمرای کی و اخرون صلات النواقیت ها، نه اینکه خلفای بنی امیه که نووی برداشت بود. اصلا ابوذر زمان عثمان چنج شد دیگه، در حضرت که رزد رو بعدم بیرون کرد، حضرت ابوذر رو بعدم به روزه، در روزه در زمان عثمان حضرت ابوذر فوت کرد، اینطور نبود که به زمان حتی به امیر المؤمنین هم برسه، چی برسه به زمان بنی امیه. و سلام الله علیه و سلم.